الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين. عرض کردیم الف لام میم چه معنی دارد؟ اون چی که از روایات ما میفهمیم و استفاده میکنیم، این حروف مقطعه اسم اعظم خداست. وقتی این حروف مقطعه ترکیب پیدا بکنن، در کنار هم چینش پیدا بکنن، اونگاه اگر کسی بتواند چینش بده، بعد خدا را با این نام بخواند، دعایش قطعا مستجابه، مستجاب و دعوه می شود. و این کار احدی نیست مگر حضرات 14 معصوم. حداقل قدر متیقن این خطاب از آن اهل بیت، انما یعرف القرآن من خوطب به، لااقل در این روایت که مسلمه، هیچ کی این روایت رو رد نکرده. میگن میرزای قمی، ایشون میفرما حتی قرآن ظاهرش هم ما نمیفهمیم. دیگران میگن نه، ظاهر قرآن حجت است، چون حجت است ما میفهمیم، متوجه میشیم و اینها. اما قدر متیقن این بحث و این دو نظریه اینه، الف لام میم را نمیفهمیم، چه میرزای قمی باشد چه آقایونی که میگن ظاهر قرآن را میفهمیم و حجت، فرقی که نمیکنه. متشابهات قرآن ما نمیفهمیم، اینا دیگه اتفاقیه. متشابهات قرآن را، این حروف مقطعه را، رمز و رموز آیات را، تعبیل آیات، باطن آیات، ناسخ و منسوخ آیات، اینا را ما نمیفهمیم. هم قبول دارن، هیچکی نمیتونه بگه من ناسخ و منسوخ رو میفهمم. از کجا میفهمیم؟ باید این کار کار پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارته. انما یعرف القرآن من خوطبه به، این که قدر متیقنه، درش بحثی نی. الف لام میم را جز حضرات 14 معصوم، دیگران نمیفهمند و نمیدانند. البته اون سید بزرگواری که اهل مازندران بوده و اینها، یک کتابی هم نوشته به نام دو چوب و یک سنگ، یا یک سنگ و دو چوب. بعد گفته هر کسی این کتاب را فهمید، رمز و رموزش را فهمید و متوجه شد، او به اسم اعظم خواهد رسید، به اسم اعظم میرسه. هیچ کم نفهمیده تا الان. استاد ما گرفته بود به من داد، بعد فهمده اینو مطالعه کن ببینی چیزی متوجه میشی. گفتم استاد خود شما متوجه شدی؟ نه. گفتم من که دیگه هیچ، اصلا چیه، چه رموزی نوشته به امثال اینها. البته ظاهرش اینه، دو چوب و یک سنگ یعنی 110، دو تا چوب بگذارید عمودی با سنگ، 110 110 یعنی امیر المومنین علیه السلام دیگه، 110 علی سلام الله علیه 110. اما مهم این است چگونه انسان این نام را ببرد، با چه کیفیتی بیان بکند و امثال اون مهمه، ولی کیفیت چه آدم نمیفهمه، متوجه نمیشه. و اینها الف لام میم اسم اعظم خداست، اهل بیت در اختیار اونهاست این اسم اعظم. چندین روایت داری در این رابطه وارد شده و اینها، مثلا یک روایت اینه هو حرفون یا حروفون، الف لام میم سه حرفه، من حروف اسم الله الاعظم، از حروف اسم اعظمه، المقطع فی القرآن در قرآن قطع قطعم آمده، الف لام را تاها، الف لام میم کافها یا این ساد، خود کلمه ساد و امثال اینا فی القرآن، فاذا الفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او الامام علیه السلام، خدا و رسول خدا و امامان معصوم وقتی این حروف را ترکیبش بکنن، ترکیبش هم خودشون میدانن چگونه ترکیب بکنن، فدعا به این ترکیب و خدا را بخوانن، اجیبه مستجاب میشود. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد دوم سوره مبارکه یونس، این روایت را ایشون در تفسیر سوره مبارکه یونس عنوان، چون جمع باز حروف مقطعه داره دیگه، اونجا این روایت رو نقل کرده. البته عیاشی، تفسیر برهان، دیگران این روایات رو آوردن ذکر کردند. و اینها سید عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه، صاحب مواهب الرحمن در تفسیر قرآن، میفرمان هذه الحروف من المتشابهات، این حروف از متشابهات است. قرآن هم میگه آیات متشابه را و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا راسخون در علم، فهمیدن نحن راسخون، راسخون در علم ما هستیم، عمق علم را، تعبیل علم را، تمام اینا را میده، اونا بلدن میدانند و اینا، دیگران از تعبیل قرآن چیزی نمیفهمند مگر ادعا بکنه. آخه هستن الانم، یا آقای بود زارم مرحوم شده، آدم خوبی هم بود، خود یکی از شاگردان شیخ رجب علی خیاط میگه ایشون اشتباه میکنه، آدم خوبیه ولی اشتباه میکنه، هر دو شاگرد شیخ رجب علی بودن، این آقا که شاگرد شیخ رجب علی بود و اینها، ایشون هم مرحوم شدن، گاهی میگه تعبیل قرآن به من داده اند و یه چیزایی را به هم میباف میگو و امثال اینها، با که تعبیل قرآن الا الله و راسخون فی العلم، رسوخ در علمم علائم و نشانه های فراوان و بسیاری داره، ولی در جامعه مدعی زیاده، فورا بگه این تعبیلشه، ما تعبیل را میفهمیم، متوجه میشویم و امثال اینها. من یه مثال میزنم، مثلا ببینید یا آقای نماز جمعه میخون در قم، بعد توی نماز جمعه گفت چند تا مسئله، میگفت یکی دو تا مسئله، بعد خطبهاشو شروع میکرد، البته من که یک نماز جمعه اونم نرفتم و اینها قبولش نداشتم، باطلش میدونستم، حالا میخون دیگه، بعد گفت مسئلتون، تلویزیون گوش دادم، نقل میکرد و اینها، میگفت اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر، یعنی دهه فجر، دهه انقلاب، اگر کسی بگه منظور از ولیال عشر دهه انقلابه، بینید تعبیل این آیه رو خودشون بیان فرمودن، ما اونا را هیچ بحثی نداریم. کسی بگوید منظور خدا از ولیال عشر دهه فجر است، دهه انقلاب، روزش درست باطل نیست. چرت و پرت خیلی میگفتا. اینم مثل بابا تعبیل شما لازم نیست فوراً بعد یکی بگه و بخنده براش. بگه این آیه میگه ولیال عشر، شبه های دهگانه ذی‌الحجه را میگه که و وعدنا موسی 30 لیله و اونا را داریم میخونی. این که روز رو نمیگه، ما دهه انقلاب اون روز را داریم میگیم دیگه. 22 بهمن مال روز را بیان میکنیم، مال شب را که بیان نمیکنه. و امثال اینا گاهی از این مثال میگفت دیگه. مثلا میگفت که ببخشی اینا را حمله بر ضد انقلاب بودن نکنیدا، نه من از ضد انقلاب خوشم نمیاد، از انقلابهای داغم خوشم نمیاد، نه از اون بر نه از این بر، نه اعتدال به جا باید اشکالو گرفت، ایرادو گرفت و امثال اینها. البته خیلی هم نسبت میدن ضد انقلاب، این گونه نی. مثلا تا انتقاد میگیری میگی ضد انقلاب، بابا والا بلا ضد انقلاب نی. چرا؟ خودتون درست میکنید. میگفت که تو نماز جمعه مسئلتون، میگم مثلا نماز تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر خمینی رهبر. اینا رو میگم مردم میخندیدن. آخه توی نماز که بابا اینجوری حرف مسئله میخوای بگی، بعد مسئلهش را بیان میکن، میگه تسبیحات عرض کنم حضرت زهرا سلام الله علیها را بخوانی. این کی بود؟ اول حصاد، بعده الالف، بعده نون، بعده عین، من مادت سن ایسنه. اگر نفهمدی بازم بیشتر ببخشید. آره یه چیزایی میگفت گاهی، نمیدانم، ببخشید. اینا بافدنه. کسی بیاد بگه بله، حالا یه وقت مثلا میگه احتمال داره، ببینی؟ یا که احتمالی هست، ولی تو بیای این گونه حرف بزنی. بعد یکی دیگه میگفت که این یکی دیگه کمکش میکرد، میگفت در اون کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها مصحف اونجا هم نوشته. حالا تو مصحف رو دیدی، برات بیان کردن، در مصحف هم نوشته. اینو بهش میگن دفاع غلط، اینو بشین تخریب. گاهی میخوام دفاع بکنن، تخریب میکنن در امثال اینها. سوال بسیار خوبیه. قرآن کتاب مبین است، یک در آیات ظاهرش، دو کتاب مبین. فرمود هو الذی نزل علیک الکتاب لتبین للناس، این میشه مبین. پس مبینه، میگه این قرآن رو فرستادم، به مبینش رجوع کن، به قرآن هازا بیانون، قرآن بیانه، اما برای من بیانه؟ عوام الناس میفهمن؟ میگه بیانه، بله، اما آدرسم دادم لتبین للناس. گفتم این قرآن رو فرستادم موسی کتاب به تو تورات دادم، لتخرج الناس، تو باید بیرونشون بیاری، من از ظلمات الی نور. چون اخراج از ظلمات الی نور شرط اول شناخت ظلمته، شناخت نوره، شناخت راهه، شناخت چاهه. پس قرآن مبینه، غیر مبین نیست. قرآن کتاب مبین است برای اهلش، به من و شما هم فرموده به اهلش مراجعه کن و اینها. من همینجور بیام مثلا به کتاب شفای بو علی مراجعه بکنم، بگم کتاب نوشته دیگه، میفهمم؟ یا با یه متخصصی، اونایی که رفتن درس خوندن یاد گرفتن اصطلاحات و بلدن، اونا برای من و شما بیان بکنند این حرفا. این احتیاج به بیان داره. قرآن هم همینطور کتاب مبین. این نکته اول. بعد در متشابهات ما نمیفهمیم، قرآن آدرس داده، پنده حواس جمع باشه، وارد متشابهات نشیا. ایست، اینجا خط قرمزه، چراغ قرمزه، اینجا توقف بکن، تا برایت بیان بکنم و ما یعلم و تأویله الا الله بر راسخون فل علم. دست دوز فرمودن از سارق و سارقه فقط او ایدی هما، چه مقدار باید بریده بشه؟ انگشتان تا مچ دست تا مرفق و آرنج تا کت، چه میدانم؟ همه عقلمون رو هم بریزیم نمیدانیم، چون این عقلی که نی، این جنبه شرعی و دینی داره. امام بیان میفرماید و ان المساجد لله، کف دست مال خداست، دوست که دزدی کر انگشتاش را ببرید. که اون بحث حضرت با مخالفان و امثال اونها، اینم یه عامل شد توطئه کردن برای شهادت حضرات سلام الله علیهم اجمعین در این قبیل قضایا و جریانا. اما اینجوری میتونی شما سوال و مطرح بفرمایی فائده متشابهات در قرآن چیست؟ آیاتی که من به نظرم تعارض پیش میاد بلد نیستم، خب این فایدهش چیه؟ تعارض پیش میاد و امثال اینا، فایدهش اینه قرآن این گونه نازل شده است تا من شما مجبور باشیم به امام مراجعه بکنیم. ولی اگه صاف میومد میفرمون نماز ظهر 4 رکعت حمد و سوره را مردان آرام بخوانند، زن که همیشه آرام میخونه و اینها، رکوع سجود تمام قضایا را بیان میکرد، میگو پس ما دیگه احتیاج به هدایتگر، احتیاج به قضای دیگر نداریم. اصلا این گونه بیان که همه بمانند ما تو مبهود تا مراجعه کنم به بفهمن، کسی اهلش نی، عدل میخواد، عدلش هم حضرات امامان معصومن. یا آقای تازه میگفت چرا رساله ها را اینقدر سخت نوشتن؟ یه طلبه گفت سخت نوشتن من و شما بیایم تبلیغ براتون بیان بکنیم. نه، خاصیت بعضی از مباحث اینه. اینم نکته سومه، بعضی از مباحث هر چه شما توضیح بدی طرف نمیگیره، خاصیتش اینه که شما بخواید بحث بکن، تفسیر همینه خاصیته. خود رساله را آقا طلبا با هم میشینیم بحث میکنی، اون میگه این است منظور، میگه منظور اینه، فصل الخطاب خود اون مرجع مراجعه به اون میشه، میگه نه خیر، معنای این مسئله این گونه است، او باید بیان بکنه. در ضمن سوالات دیگر هم مطرح میشه، اون مرجع باید فتوا بده و جواب استفتا. پس برای چیه هر کی بگه آقا این رساله یالا عمل بکن، هزاران فروع و جزئی داره، این هزاران فروع و جزئی در نزد مرجع تقلیده. قرآن هم کلیات و بیان فرمده، هزاران فروع داره. پس قرآن کتاب مبین، مبین بودنش رجوع به اهل بیت عصمت و طهاره، مبینه، یعنی بیان فرموده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یعنی امام معصوم به امام معصوم مراجعه بفرمایید. خب پس الف لام میم هم جزء این حروفه. بعدم عرض کردیم وقتی که از حروف شد دیگه مبتدا خبر در اینجا هیچ اثر به نشانه ای درش نیست. گاهی هم در روایات به این حروف اشاراتی فرمودن، گاهی بعض از رموز را بیان فرمودن، مثل کاف ها یا عین صاد سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، روایت اینه ان ابی عبدالله علیه السلام فرمودن هذه اسماء الله مقطعه، اینها نامهای خداست، حروف و نامهای مقطعه هستند. و اما قول او کاف ها یا انساد، قال کاف یعنی الله هو الکاف الهادی العالم، خدای منان کفایت کننده امور است، ها خدای منان هدایتگر است الهادی، این خدای منان عالمون عالم است، کاف ها اینش الصادق صاد خدای منان صادقون صابرون علل اعادی، هم صادقون هم صابرون، ذل عیاد العوام، صاحب قدرت های عظیم و بی نظیر و بی بدیل است. این ذل عیادی میخورد به یا در کاف ها، یا این صاد، یاش یعنی ذل عیادی، ذل قدره، قدرت های فراوان، سربازان و لشکریان فراوانی داره. این تفسیرم در سوره مبارکه مریم به تفاسیر روایی مراجعه بفرمایید، این روایت هم آوردم. جریان اسمال حسابن اختب، یادر آخرش که من حسا خوندم، حسا با یا منقوسه، و برادرش یاسر ابن اختب یهودی بودن، آمدن به محضر مبارک حضرت رسول الله الاعظم، گفتن به حضرت ما شنیدیم در قرآن شما یه حرفای آمده الف لام میم، این الف لام میم یعنی چی؟ در کتابای تورات انجیل نبوده اینها، ولی در کتاب شما آمده. منظور این است من با ابجد جمع کردم، الف لام میم شده 71 سال، حکومت شما 71 سال ادامه دارد. تا این حرفا را زد حضرت هم الف لام میم صاد، قرآن ما اگه الف لام میم داره الف لام میم صاد هم داره، حساب کرد گفت 161 سال. حضرت فرمودن الف لام را هم دارد، گفت 231. حضرت فرمودن الف لام میم را هم دارد، میشه 271 سال. گم و گیج شد طرف. برادرش یاسر گفت این آقا چقدر مسلط، قرآنش اینها را داره، حکومت اینا یه حکومت عجیب و غریبیه، تداوم دارد و اینها، قبول بکن ساکت باش. به برادرش گفت آرام بگی ساکت باش، همینجوری به هم نبا، مثلا الف لام میم اشاره به حروف ابجد و حکومت حضرت باشه، 71 خب بقیه امورم در خواه از اون بر کاف ها یا این صادم اگر ادامه میداد حضرت شاید میفهمدن کاف ها یا این صاد، خواه اینا رو هم دارد و امثال اینها. صاد چنده؟ الف لام میم صاد، صد صاد یا بیشتره، اب جد حوز، بعد حطی تا اونجا 10 شد، کلمن نون 50 است، 90، صاد 90، مثلا صادش فقط 90. یا بیاد این کاف ها، اینا رو همه رو جمع بزنن به امثال اینها، الف لام میم را شد 271. لذا پذیرفت این رموز است از متشابهات قرآنه، شما سر در نمیارید اینا، ولا حکومت حضرت مستمرون، دین حضرت مستمرون الی یوم القیامه، ولی اینا نیست که اون بابا بیان کرده و امثال اینها. تلک آیات الکتاب الحکیم، کلمه تلک آمده بان که هاذه آیات الکتاب الحکیم، یا در سوره مبارکه بقرم الف لام میم، ذالک الکتاب نفرمودن هاذ الکتاب، در اینجا چند نکته بیان شده، یه نکتهش این است گرچه به حسب ظاهر این آیات که میبینید از این حروف الفبایی که شما گفتگو میکنید تشکیل شده، از همین الف و لام و میم و را و کاف و ها و یا و عین و صاد، از همین حروف ترکیب شده است، اما باطنش، اسرارش، جمالش، کمالش شما بهش دسترسی نداری، یه خورده میفهمید و امسا انما اوتیتم من و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر قلیل و اندک به شما داده شده و اینها، تلک اشاره هست به این قضایا. این یک معنی برای تلک آیات الکتاب الحکیم، ظاهرش این الفاظه ولیکن باطنش جمال است و کمال است و اسرار. یک آیه را امیر المومنین علیه بسم الله الرحمن الرحیم یک شب تا به صبح صحبت فرمودن، مثلا با معناش چیه؟ انا نقطت و تعتل با، هزاران جلسه صحبت داره، البته ما متوجه نمیشویم. عرض کنم با علم ناقص و بسیار کم، مثلا آدم میخواد راجع به بای بسم الله صحبت کنه 10 جلسه لازم داره. من یه جایی بود منبر رفتم به مناسبتی 10 جلسه در رابطه با بای بسم الله الرحمن الرحیم که حضرت فرمه انا نقطت و تحت البا، این چه باییه؟ بای استعانته، با اولین حرف از حروفی که ما به خدا جواب دادیم الستو بربکم قالو بلا، همه حروف و کلمات با نقطه، انا نقطه تو تعتل با، حتی خود با هم با نقطه مثلا شروع می شود و امثال اینها، جملات، کلام، همه این قضایا شروع می شود. خب احتیاج به صحبت؟ تازه صحبت های ما هم خنده داره، در واقع از باب ندانستن می شینیم و به هم می بافیم و حرف می زنیم. هازهی بزاعتنا، بزاعت مزجات ماست، ردت الینا، و الا حقیقت باد چیه؟ حقیقت نقطه در باد چیه؟ چه میدانیم؟ پس این در جمال و در اسرار ما دسترسی بهش نداریم. این بیان حضرت آیت الله سید عبدالاعلای سبزواریه. ایشون میفرماین این تلکه که اشاره به دور آمده میخواد بگه از همین حروف اینا که شروع شده، ولی در جمال و در کمال و در اسرار، خارج عن مقدورکم، یکون من عالم الغیب، آمده وارد عالم شهادت شده و اینها. این یک معنی. معنی دوم این است، تلکه همین حروف، همین الف لام میم، همین قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، از همین حروف درست شده. بسم الله، اگر مردید شما از همین حروف جملاتی را درست کنید، هیچ کی نتونه جملات رو بیان بکنه. و این هنره، آدم با حروف عادی یه وسائلی رو در اختیارش بگذارن، یک نقاشی و هنرمندی رو انجام بده، هیچ کی نتونه اون کار رو بکنه. نیست، دیگران دست بالا دست فراوانه. با همین حروف من این قرآن رو برای شما نازل کردم و فرستادم که تحدیم داره. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شما توان ندارید با حروف معمولی معجزه آفرینی بکنید، نمیشه. هر چقدر هم زیبا صحبت بکنید، دیگران بالاتر از شما میتونن زیبا صحبت کنن. به امثال اینا، یه بزرگواری بود خیلی حرف میزد، مرتب با سج و قافیه حرف میزد و اینها. در یه جلسه ما رو دعوت کردن، رفقا دوستانم بودن، او آمد با سج و قافیه که حرف میزد، منم مقابل سج و قافیه دومی رو آوردم، بعد حرف زد، من سوم، همه میخندیدند و اینا. نخواستیم سر بسام، مرد بزرگی هم بود، از شاگردان مرحوم شیخ رجبی خیاط بود، میخواستم که من عادی حرف بزنم، ولی سج و قافیه حرف زدن که مانی ندارد و اینها. قدما بعضیاشون بودن با سج و قافیه حرف میزدن، بعضیاشون هم هنوز هستن، خیلی با سج و قافیه و امثال اینها خیلی مطلوب نی. با سج و قافیه چیزی حل نمیشود، قضایا حقایق محفوظه، هیچی به هم نمیخوره. اون سج و قافیه قرآن بیان بکنه، روایت او چیز دیگریست. بله، خود خدا اینو خوندیم، این روایات نه قبل از عربی حرف می زدن، نه فارسی، عربی. اینو یادتون باشه، آیت الله خویی در اجود و تقریرات مال اصول دیگه، اونجا که نوشتن مال مرحوم آیت الله نائینی و اینها رو نوشتن، این حروف چگونه به وجود آمده، روایاتی داریم، استدلالاتی داریم، این حروف و این قضایا از الهامات چه عربی، چه فارسی، چه کردی، چه لوری، خدای من اینا را الهام کرده، بعدم تکامل پیدا کرده. عربی که اصلا میگن اجداد اونها، بلکه برگشتش به انبیائه. این حروف آمده، من داریم با همین رو حرف میزنیم ولی نمیتونیم معجزه بکنیم، اینش مهمه. اجود و تقریرات. اللهم